تشریف آوردن و بقیه از دیگران و شما دانشجویان ارجمند و سروران گرامی. بحثی که خواهیم داشت همچنین اطلاع رسانی شده بود که کاربرد مواد آلی هست در آبتی غیر حتی. من همینجا توضیح بدم، من نمیخوام در مورد کل مواد آلی صحبت کنم، من روی دو سه تا ماده آلی که کار کردم و تفاوتش با دست موادی که کار شدن و اینجا اونم روی چند تا از بخش های غیر خطی، نه کل آزمایش غیر خطی چون اصلا مجالس نیست بشه صحبت کرد، خدمتتون ارائه میکنم. فهرست مسئله مثلا یه تعریف کلی خواهم کرد چون دانشجوی کارشناسی هم هستن که یه محدوده های خطی و غیر خطی اصلا توی اپتیک چه معنی به ما میدن، مرتبه های دوم و سومشون چیه، بعد مواد غیر خطی رو تعریف میکنم و ساختارهایی که خودم روش کار کردم و یک سری از اون کاربردهای این مواد در اپتیک غیرخطی. من این آقای میمان رو خیلی دوست دارم چون اولین کسی بود که لیزر رو اختراع کرد، که لیزر اصلا کلن اومد اپتیک غیرخطی رو متحول کرد و این هم دوستاشم فقط ببینید که آشنا بشین، این هم پروفسور جوان هست که لیزر هلیوم نئون رو برای ما ساخت. شروع اپتیک هم بخش غیرخطیش از سال 1961 شروع شد. این هم آقای پیتر فرانکن هست که اومد هماهنگ دوم رو گرفت. حالا توضیح میدم هماهنگ دوم یعنی چی برای بچه‌ای که نمیدونن. سوالی که مطرح بود این بود که اصلا ما میتونیم رنگ نور رو عوض کنیم؟ یعنی چیزی که شما درس اپتیک میخونید ما اصلا در مورد صحبت نمیکنیم. یعنی نور همیشه یک بسمار مشخصی داره از محیط عبور میکنه. بعد دنبال این سوال میگشتم و جوابش این هست که آره میشه. یعنی شما میتونید یه نور رو بتابید به محیط غیر خطی، به خاطر اندرکانش با اون محیط غیر خطی و پاسخهایی که اون محیط میده شما یک نوری داشته باشید با یک بسامد یک طول موج دیگه. حالا فرق این محیط های خطی و غیر خطی اصلا چی هست؟ فرق اولی که با هم دارن این هست که الان توی درس هایی که دارن بچه های کارشناسی ما در مورد ضعیف شکست که صحبت میکنن اصلا هیچ شدت نور رو در نظر نمیگیریم. یعنی ما فرض میکنیم که ضعیف شکستمون اصلا مستقل از شدت نور فرودیمونه. اصل برهم‌نهی صادق امواج خیلی راحت با هم جمع میشن، برهم‌نهی انجام میشه، بسامد نور عبور نمیکنه. درسته فارمتر که بررسی میشه در مورد بسامد اصلا صحبت نمیکنه. بعد که نور قابلیت برهم کنش با نور نداره، نور با نور جمع میشه، دوتا میدان با هم جمع میشن ولی یه میدان شدتش کمتر نمیشه، انرژی بده به یه میدان دیگه، این اتفاق نمیافته. یعنی ما نمیتونیم از خود یک پرتو نور برای کنترل نور استفاده کنیم. اما وقتی محیط ما غیر خطی میشه چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاق خیلی زیبا این هست که ضعیف شکست با شدت تغییر میکنه. یعنی شدت نور فرودیتون که زیاد بشه ضعیف شکست تغییر میکنه. توی اپتیک خطی شما فقط پاشندگی رو داشتید وابستگی ضعیف شکست به لاندا، به طول موجهای مختلف. اما الان در مورد شدتهای مختلف صحبت میکنیم. اصل برهم نهی به اون روشی که شما خوندید صادق نخواهد بود. این که میگم شما اصخایی میکنم و چون خیلی از بچه که حضور دارن درس اپتیک رو با من دارن به خاطر همین از این لفظ استفاده میکنم و این اکسن همه از من واردترن توی این مباحث. اتفاق بعدی بسامد نور عبور میکنه، مثلا طول موج قرمز به آبی تبدیل میشه و نور قابلیت برهم کنش با نور رو داره. ما از این خیلی استفاده میکنیم. نور میتونه از طریق محیط غیر خطی شما با یک پالس میتونید پالس دیگه رفتار پالس دومتون رو کنترلش کنید. اگر بخوایم از نظر پاسخ‌دهی محیط بهش نگاه کنیم، پاسخ محیط همون قطبش ایجاد شده است در محیط دیگه. نور ما یک میدان الکتریکی داره که این میدان الکتریکی قطبش رو در محیط شما ایجاد میکنه. حالا این رابطه که من نوشتم اینجا براتون برای حالتهایی هست که قطبش ذاتی وجود نداره، برای موادی هست که قطبش ذاتی ندارم، یعنی یک ضریب ثابتی بعد اضافه میکردیم. حالا در حالت خیلی ساده فرض کنیم که میدان که اعمال میکنیم این یک قطبشی رو ایجاد میکنه که با افزایش میدان قطبش افزوده میشه، افزایش پیدا میکنه، یعنی ضریب ثابت کاپای آی جی داره که این یک تانسوره. اما وقتی محیط ما غیر خطی هست این اتفاق نمیفته. یعنی اگر نگاه کنید بین قطبش خواهش میکنم، من خیلی خوشحال شدم که آیتا افتخار دادم و حضور به هم رسانید. ممنونم دکتر، لطف کردید تشریف آوردید. یه تشکر تو تنهایی دکتر را استاد همه ما هستم. داخل محیط غیر خطیه ببینید، شما جز این که اثر میدان رو در نظر میگیرید، باید با یک سری ذرایبی اثر میدان‌های غیر خط بعدی مرتبه های بعدی رو در نظر بگیرید. حالا چرا لیزر به درد ما خورد؟ به درد ما یعنی به درد محدوده اپتیک غیر خطی خورد، چون این ذرایب کاپادو و کاپاسی از نظر مقداری خیلی کوچیکن نسبت به بقیه ذرایب. در نتیجه وقتی قرار باشه این جمله آشکار بشه، خود نمایی بکنه، این هم اینجا مشخص نیست، پوینتر داریم؟ نده. این جمله کاپاسه خیلی نرده کوچیکیه. وقتی شما یک جرم رو دارید در خودش، اگه قرار باشه اون میدان مقدار کاپاسه و اون جمله که معمول هستون خود نمایی بکنه نسبت به این، باید مقدار میدان عدد بزرگی باشه. مثلا شما 1000 رو وقتی میخواید با 1000 رو جمع کنید، خب خیلی خود نمایی نمیکنه، ولی 1000 با 1 بهتر جمع میشه و وجود خودش رو تو دستگاه اندازه‌گیری و سیستم های اندازه‌گیری نشون میده، نه اینکه وجود نداشته باشه. به ذریب کاپادو میگن مرتبه دوم غیر خطی و کاپاسه مرتبه سوم، که حالا محیط شما مرتبه دوم باشه یا مرتبه سوم باشه، پدیده هایی که از خودش نشون میده ممکن متفاوت باشه. من فقط لیست آوردم، نمیخوام اینجا تدریس کنم. شما یه میدانی رو در نظر بگیرید، شامل دو تا بسامد باشه، بذارید تو معادله انتشار و فقط جملات مواد مرتبه دو رو جدا کنید. اینجا نگاه کنید، ما گفتیم که آیا امکان داره بسامد نوری که میتابیم عوض بشه؟ آره میشه. چرا؟ چون قطبشی در محیط تولید میشه که دو برابر فرکانس اولی رو تولید میکنه، میگن سکند هارمونی جنریشن، تولید هماهنگ دوم. یا اگر مثلا بسامد امگا دو داشته باشید، دو برابر اون جمع این دوتا، تفاضل این دوتا. محیط غیر خطی شما به خاطر اون ذرایبی که داره، به خاطر اون اندرکنشتون، میتونه تمام اینها رو برای شما ایجاد کنه. اما بسته به نوع ماده، پاسخ ماده و ذرایب پاسخدهیش و اینکه شما از چی استفاده میکنید، بروز اینها متفاوت میشه. یعنی در بعضی از آزمایش ها سکند هارمونیک بیشتر خودشو نشون میده، در بعضی جاها اون دیفرنس فرکانسی یعنی تفاضل اونها یا سام فرکانسی جمع اونها خودشو بیشتر نشون میده. من وارد اینها نمیشم چون کار اصلی من مرتبه دوم نبوده. اگر شما مرتبه سوم رو بخواید بررسی کنید، که حالا این چیزی که من نوشتم حالت غیر توهگنش هست، سه تا میدان اعمال میکنید با سه تا بسامد مختلف. اگر معادلات رو حل کنید که تو کتاب‌های غیر خطی هست، شما انواع اقسام قطبش‌ها رو خواهید داشت. یعنی خود امگا یک مثلا میاد بیرون، سه برابرش میاد بیرون، جمعشون میاد اون دو برابر دو جمع دو تا تفاضل یکی. حالت‌های مختلف خروجی بسامد رو از این محیط میتونید شما بگیرید. اثرات اپتیکی که حالا کار معرفی شده، به صورت خلاصه من آوردم، همون تولید هماهنگ سوم هست. یعنی شما امگا میتابید، سه امگا میگیرید. همه این از دیدگاه کوانتومی هم بررسی میشه ها، یعنی تمام بیس کوانتومی هم داره. اثر که رو داریم، مودولاسیون داریم، خود عدسی شدگی، اختلاف چهار موج، پراکندگی ها رو داریم، دوپایداری و سالیتون ها. حالا من چون خودم روی اختلاف چهار موجی بیشتر کار کردم، روی خود عدسی شدگی، اثر کر و دوپایداری، روی اینها بیشتر براتون صحبت میکنم، چون روی بقیه موارد های تئوری شاید بدونم، خودم دقیقا واردش نشدم. خب در شکست تابعیت شدت پیدا میکنه، این خاصیت غیر خطی بود. من یه میدان همگن در نظر گرفتم، قطبش مرتبه سومشو به دست آوردم، سریع رد میشم. شما قطبش کل محیط رو بگیرید، یه قسمت خطی، یه قسمت غیر خطی مرتبه سوم، بین N2 و این کاپای افکتیوی رابطه تعریف میشه. در نهایت اون رابطه‌ای که اون بالا نوشتم به رنگ قرمز رنگ هایلایت شده، ضعیف شکست محیط، خیلی ساده، ضعیف شکست محیط با شدت رابطه داره. یعنی وقتی شدت در محیط تغییر میکنه، ضعیف شکست کل محیطمون هم عوض میشه. این همون خاصیت محدودی که غیر خطی بود. من همینجا بگم این بسته غیر خطی جمله پنجم داره، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، ولی بیشتر از مرتبه سوم کار کردنش به صورت تجربی نیازمند دستگاه‌های آشکارسازی خیلی دقیقه. به خاطر همین خیلی ما جرأت نکردیم سراغ مرتبه بالاتر فعلا بریم، مگر اینکه امکان انشاءالله دانشکده یک امکانات خوبی به ما بده، یک سری لیزرهای پالسی قوی، سری آشکارسازهای خیلی با ریسپانس سریع که ما بتونیم وارد محدوده‌های دیگه هم بشیم. که اندوی ما که همون بهش میگن ضعیف شکست غیر خطی محیط، با کاپاسه همچون رابطه خطی رو خواهند داشت. خب حالا مواد ببینید، اول که غیر خطی اومد ما کریستال های غیر خطی داشتیم، NBO، BBO، تیتانیوم نیوبایت، دیگه چی داریم؟ KTP داریم. این کریستال های غیر خطی خیلی پاسخهای خوبی دارن و خیلی فوق العاده است. بعدیشون چیه؟ دنیا دنبال این هست که بگرده دنبال موادی که در کنار پاسخ غیر خطی ارزون باشه. درسته؟ شما وقتی کریستال غیر خطی رو قرار 10 میلیون 20 میلیون بخرید، یه ستاپ اپتیکی برای شما در حد 150 میلیون. اما اگر بتونید دست موادی رو پیدا کنید که همون پاسخ غیر خطی رو بدن که بشه با 20000 تومان تهیهشون کرد، کل صنعت دنبال این می‌گرده. پس نه اینکه ما فقط مواد عالی رو داشته باشیم در محدوده غیر خطی، نه. الان نانو پارتیکل ها وارد شده، لیکوید کریستال ها وارد شده. تمام اینها پاسخ های غیر خطی میدن. مواد عالی خیلی در دسترسن، خیلی ارزونن از نظر مثلا لیکوید کریستال برای 0.1 گرم شما باید کلی پول بدید. ولی مثلا من میام برای شما ماده که کار کردم 10 گرمش رو که من هزاران هزار لایه نازک میده براتون میخرم 300000 تومان. از قیمتی. بعد اینها پاسخهای خیلی خوبی دارن، پاسخهای خیلی واضحی دارن. یعنی معنی شما بگردید تو سامپلتون، تو اون ستاپتون دنبال یک جواب بگردید، خیلی واضح و راحت. غیر خطی ها ضریبش خیلی بزرگ و خوبه. حالا این مواد رو میخواید تهیه کنید دیگه، به دو صورته، یا به صورت محلوله، یعنی شما حلال های اون ماده عالیتون رو پیدا میکنید، حلش میکنید که اون کاربرد خودش رو داره توی بعضی از سنسورها، ولی خب حلال تبخیر میشه دیگه. درسته؟ شما میخواید اینو به عنوان دیوایس معرفی کنید به صنعت. اگه قرار باشه مثلا یه حجمی رو از اون ماده شما پر کنن، بعد حلالش تبخیر بشه، غلظتش عوض بشه، نوع پاسخش تغییر بکنه، به نظر شما کاربردی هست؟ نه. من خودم رو هر دو حالتش کار کردم. برای اینکه رنگینه ها رو چون تو مواد عالی من رو رنگینه ها کار کردم، رنگ های بنفش، آبی، سبز، نارنجی، قرمز، اینا بعضیش هم خوراکی هم، قیمتشون هم خیلی ارزون و خوبه. اینها رو بعد روی فیلم نازک قرار بدین دیگه. خب اینا یه بیس میخوان. بیسشون میتونه ژلاتین باشه، میتونه پلیمر باشه. پلیمر رو حالا من یه تعریفی آوردم که مثلا اینها از واحد های مونومر تشکیل شدن، چجوری به هم میچسبن. مزیت‌هاش هم اینجا براتون آوردم. پایداری اپتیکیشون خیلی زیاده، پایداری مکانیکیشون، شیمیاییشون. الان تیم فیلمایی که من ساختم از سال 90 فکر می‌کنم، هنوز که هنوز میشه ازش استفاده کرد. میشه آزمایش انجام داد. پایداریشون خیلی خوب بوده نسبت به دما و مثلا پایداری شیمیایی و مکانیکی داشتن. ثابت الکتریکشون پایین، شفافن، بر عبورده نور هیچ مشکلی نداریم. ما با اینا خیلی هم ارزونن. بعد انواع اقسامش هم وجود داره. پلیمری که من استفاده کردم PMMA هست. این شکل پلیمرش رو براتون آوردم که به عنوان ماده میزبان من بوده. حالا نمیدونم فرصت هست من دمای گذار رو تعریف کنم یا نه، اینها پایداری قطبیشون بالا بوده. دمای گذار که پاپ فاکتور مهمی است که شما وقتی میخواید ماده عالیتون رو وارد کنی، این نسبت به دما، دماش بالا باشه، اینها سطح تحت گرمای محیطی سریع حالت چرخشی پیدا نکنه. موادی که استفاده کردم و فعلا دیتاهاشو براتون آوردم این دو تا ماده است. یکی این دیسپرسد وان هست، خیلی ماده قشنگی، قرمز رنگه و عالی که نگاه کنید ساختارش یک پیوند دوگانه N داره. اندر کنشش نسبت به نور اینجوری، نور که بهش میخوری حالت خمش پیدا میکنه، ابر الکترونی از اون حالت خطی در میاد، پاسخها غیر خطی میشن. به این تقریبات میگن ایزومریزاسیون سیس، ترانس هست، میاد به حالت سیس. چیز دیگه که بهش دقت میکنید در کار تجربه این هست که شما هر وقت میخواید با یک لیزری کار کنید، یک اندرکنش بین ماده و لیزر رو بررسی کنید، یه تیپ یووی دارید. یووی میذارم اینجا چون لیزرهای ما در حد مرئی هست فعلا، اونایی که ما باهاشون کار میکنیم، به خاطر اینکه شما باید بدونید که حدوداً پاسخ ماده نسبت به طول موج داره چجوری تغییر میکنه دیگه. انتخاب نوع لیزرتون از روی نموداره. آیا در محدودی که جذبش دارید کار میکنید یا نه؟ در محدودی که این جذب خطی اصلا نداشته. بعد که مشخصاتش هست، نقطه جوش و ذوبش و جرم مولکولیش رو که اینها رو باید بدونید برای اینکه میخواید تهیه کنید مادتون رو. این یه ماده دیگه است. دو تا خانواده آوردم براتون. اون سیسترانس کار میکرد، یعنی پاسخ دهیش به نوع متفاوت بود. این حلقه کربنی ساده است با یک سری گروه های عاملی، یه طرف مثبت یه طرف منفیه، نور که بهش میخوره این دو قطبی میشه. اما الکترونی از سطح متقارن در میاد دو قطبی میشه. پاسخ های غیر خطیش اصطلاحا پاسخ های غیر خطی الکترونی هستن. این هم که جذبش براتون آوردم. نکته مهم این دستگاه، شما حالا میخواید اینها رو با هم میخواید بیایید رنگینه رو روی بیس پلیمری قرار بدید دیگه، بعد به سراغ روش های لایه نشانی. انواع و اقسامش وجود داره. این دیپ کد خیلی ساده است، خیلی ساده است که شما میایید اول یه درصد وزنی تعیین میکنید چقدر از رنگینه با چه نسبتی با پلیمر خاطی بشه. این اگه خیلی کم باشه پاسخ غیر خطیتون قابل آشکار ساده نیست، خیلی زیاد باشه انقدر جذبش بالا فتن نمیذاره نور رد بشه. پس میگردید دنبال بهترین درصد وزنی. مثلا ما برای ماده اول 8% برای 10% پیدا کردیم. ایدئال ترین حالتشون این به این شکل بود. بعد حالا پلیمر رو حل میکنید، رنگینه رو هم حل میکنید، با هم قاطی میکنید، از صافی رد میکنید، میذارید تو آلتراسونیک، میرید تو دستگاه دیپکد. این دستگاه کارش این هست که با هر سرعتی که این لامی که قرار روشون لایه نشانی انجام بشه وارد ظرف بکنه و بکشه بیرون، ضخامت متفاوت میشه. پس وقتی ضخامت های متفاوتی از فیلمتون رو توسط تغییر سرعت حرکت این میله ای که باید این لام رو داخل مایه فرو کنه تنظیم کنید. البته خیلی مثلا اینجوری نیست که اگه حتما سرعت دو برابر شد ضخامت هم مثلا دو برابر بشه، نه اینجوری نیست، ولی میتونید مثلا ضخامت های مختلفی رو تهیه کنید. خب این رنگینه های که من بگذارم دیگه بهتون گفتم، یه سری به این پیوند های دوگانه میگن رنگینه های آزو. بعد از اینکه ماده رو تهیه میکنید، مهمتر این هست که اصلا تئوری بفهمید تو ماده چه اتفاقی افتاده دیگه، درسته؟ سه تا فرایند کلی حاکم هست توی این موادی که من بررسیم، یا فرایند دیگه هم داریم که غیر خطی الکترونیکی بوده، سیسترانس و اثرات گرمایی. سیسترانس هم که بهتون گفتم دیگه، ببینید مولکول در حالت قبل از اینکه با نور انرژیش بکنه این حالت خطی رو داشته، فاصله دو تا کربن 9 انگستروم بوده، به خاطر اثر نور میچرخه، فاصله دو تا کربن میشه 5 انگستروم. اثرات ترانسپسیس، این تغییر حالت مولکول باعث پاسخهای غیر خطی میشه. از طرف گرمایی هم به خاطر چی هست؟ شما دارید از نور لیزر استفاده میکنید. نور لیزر داره یک پروفایل گوستی هستش، درسته؟ پروفایل گوستی که یعنی شدت در مرکز بیشتر از کناره هاست، ضعیف شکست محیط وابسته است به شدت. پس وقتی شدت عوض میشه توی محیطتون یه تغییر ضعیف شکست به وجود میاد. این هم اون تغییرات ضعیف شکستی هست که به خاطر اثرات ترمال یا گرمایی به وجود میاد. که ممکنه، من همینجا بگم، شما وقتی بررسی میکنید ممکنه یکی از این اثرات پاسخهای غیر خطیتون داخل باشن، ممکنه دو تاشون، ممکنه هر سه تاشون، ممکنه یکی رو کم اثر اون یکی رو کم کنه پاسخو بیشتر کنه. حالا تو دیتا ها نشونتون میدم چه اتفاقی ممکنه بیفته. خب یکی از پدیده ها خود عدسی شدگی محیط مثل یه عدسی همگرا عمل میکنه، جبهه نورمون رو کارونی میکنه. ما برای کارون کردن یا واگر کردن نور تا حالا چیکار میکردیم؟ سطوح کروی. سطوح کروی مشکلش ابیراهیه، میاد یک عالم ابیراهی تو سیستم های اپتیکیمون ایجاد میکنه. این کاری نداره که شما یه لایه نازک بذارید تخت، سطح کروی هم نیست، وقتی بذارید توی محیطتون این عدسی یا نور براتون جمع میکنه یا نور براتون باز میکنه. من اینجا شکل جبهه موجش هم آوردم که قشنگ جبهه موج رو براتون تو حالت این که خود کانون باشه جمع میکنه یا باز میکنه. دیگه تئوریاشو نیاوردم. از همین پدیده خیلی از افراد میخوندن. یک نفر اومد سال 1989 استفاده کرد، گفتش که بیاید یه عدسی بذارید، خیلی ساده است، ولی واقعا 20 خورده ای سال کلی از ضرایب غیر خطی رو با این روش به دست آوردن با دقت خیلی خوبی. گفت شما یه عدسی بذارید، میاد خودتون یه گرادیان شدت ایجاد میکنید، درسته؟ نور یه جاهای کانونی میشه یه جاهای باز میشه. حالا وقتی که نمونه‌تون در نقاط مختلف میذارید، میاد شدت‌های مختلفی رو تجربه میکنه، در نتیجه اون حالت فوکوس کردنش تغییر میکنه. عدسه شما، اون نمونه شما یه خاصیت کانونی کننده داره یا واگره کننده. در نتیجه اون مقدار عبور اونجا یه دونه روزنه گذاشت یا آشکار شد، اون مقدار عبور شما تغییر میکنه. حالا اگر محیط ما ضعیف شکست غیر خطیش منفی باشه، اول یه قله به دست میاد بعد یه دره. من انیمیتش هم آورده بودم ولی چون وقت کمه دیگه نشون نمیدم. حالا کسایی که دوست داشتن بیاد قشنگ انیمیتش هست که چرا این نمودارها به دست میاد. و اگر مثبت باشه به اون شکل اول دره است بعد قله تشکیل میشه. این هم روابطشه، روابط هم برای اینها حاکم هست. من روابط رو میارم که یه جاهایی برای بچه ها سوال شده که اگه تجربه کنم میخواه هیچ بیس تئوری ندارم. نه اینجوری نیست، بیس تئوری وجود داره ولی یه وقتی اصلا اثر آدم میبینه اصلا هیچ بیس تئوری براش تعریف نشده. تا دوید بگردی ببینی که اون بیس تئوری چی میتونه باشه با فرمولایی که وجود داره. خب ببینید این از روی نموده آرمیانی دکتر
من بدونی که چی بود دیگه افتخارش ما ایرانی هست دیگه.
بله اینو آیه دکتر شیخ فرهایی از ایرانی بوده در دانشگاه نیومکسیکو ابدا کردن. خیلی نکته خوبی رو آیه دکتر یادآوری کردن. میان از روی تغییرات فاصله بین قله و دره یه فازی رو به دست میارن که این فاز به اون ضعیف شکست غیر خطی محیط ما مرتبطه و از ضعیف شکست غیر خطی رو به دست میارن. حالا یه افتخار دیگه هم من بذارید بهتون بگم. دکتر شیخ فرهایی اومد گفت اگر اختلافاتی که به وجود میاد کمتر از پی باشه شما با اون رابطه اول میتونید ضعیف فاز رو به دست بیارید. بعد ما تو آزمایشگاهی که کار میکردیم نه اصلا خیلی وقتا این ضعیف اختلاف فاز خیلی بیشتر از پیه. بعد یکی از دانشجویان دکترای همین دانشگاه که دانشجوی دکتر مجلس‌آرا بودن اومدن و یک کار سیمولیشن انجام دادن. این رابطه که این پایین من نوشتم این که چاپ هم شده نتیجه کاری که از دانشجویان خودمون هست که نشون داد اگر اختلاف فاز شما از پی بیشتر باشه توی اون محدوده کمتر از بین پی تا 25 شما باید از اون رابطه استفاده کنید. چون خود شیخ فرهایی هم گفته بود برای بزرگتر از پی اصلا این رابطه من برقرار نیست. اما اتفاقی که میافته اینجا نمودارهای جا اسموزه تئوری دیگه فقط اثر چیه در نظر گرفته ضعیف شکست غیر خطی. اما من اومدم روی یکی از این موادم همون دیاربان گفتم ماده قرمز خوشگلی که من خیلی دوستش دارم اومدم در ضخامت‌های مختلف 18 هم 2 14 هم و 3 میکرومتر تیم فیلم همون که ساخته بودم اندازه گرفتم.